السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يب خير زي اولا اولا شد لحوازده دیگه میشه. یعنی
شما
نو
از اینجا را
میافتید؟ آره. بچه ها سوال میپرسن هم شد بین را تا بین اینجا آره استخارم وسطش میاد. خب سوالت سوال اشکال ابهام این قلت بسم الله بگید ببینید چی؟
یه
دهنم صدقه بدیم نرشیه برای بچه ها برای سواب صدقه رو میگی؟
نه آزا برای خودتون میگه
میگم
اینجا
تو بگید
پایین هر
کی منبت میخواد
سوال کنه
چون
خط نامنده
چند تا سوال بعد هیچ کی دیگه سوال نیست سوال اصلا منعتل میشه. خب بفرمایید سوال نیست؟ چطور؟ شما سوال ندید؟ یه رو سوال بزن تو رو همه اشکال ندارید؟ همه ای سواله ای بابا
اولا که شما فرمودید یه حد وقتی که آوردید بود که این دلیلش طریقه اغاله دیره اغاله
اونها اوسط بود تو جزبه آشی هم هست که چرا شیخ میگه نم نم مدخلیت توسط تبلیغ الحجفی وجوب اطاعت چرا یه هم چرخ میزنه چراش نیست چراش تو اوسط بوده به خاطر اینکه اطاعت و معصیت تو اغلا بوده اوغلا اونه که برایشون مهمه علم پیدا کردن به رضایت مولاست درسته؟ حالا اون گفتار مولا طریقی برایش اگر از راه دیگری هم رضایت مولا را بدانند باز لزوم تبعیت خواهد وقتی شارع رویه جدیدی نیاورده پس معلوم شد اینجا هم اون چه که مهم است علم به رضایت مولاست اخبارین اومدن تو بعد دعوا گفتن این رویه جدید ما از رواد استفاده کردیم گفتیم این رواد رویه جدیدی را نمیگوید این داره بین عقل قطعی و عقل زنده تفکیک میکنه که این تو خود اغلا هم بوده این در حقیقت نه ارشاد به همون نیست که تو اغلا هم هست اونتا اونا عمل نمیکردن در زنده اهل بیت عمل نمیکردن
بس این کسی که اثبات میکنه از دیبه اغلا بس این شاره هم مسلک نبوده درست؟
نه بحث این نیست اطاعت و معصیت وقتی شما یه فرمانی میدی از دیگران میخوای تبعیت کنی تبعیت رو یا باید تفسیر بکنی یا به همون معنای عرفیش حفظ کنی مثل همه لغات دیگه شما یه چیزی میگی یا باید بگی منظور من اینه یا همون معنایی که در نزد اون مردم هست قبول داری دیگه اطاعت و معصیتی که در بین مردم بوده این بوده
به شرطی که در چی میگن؟ مرآی
مرسوم باشه
یعنی
مرآی شارع
باشه
یعنی اینو اون موقع نه بحث رو جا به جا داری میگید ببین وقتی مثلا شارع میگه احل الله البی یا بی ای که میگه منظورش از این بی یه چیزی متفاوته با اون چیزیست که اغلا دارن یا همونه اگه متفاوت باشه باید بیان کنه بیان نکن میشه همونی که داشتن حالا اونی که اغلا اون موقع داشتن حالا دارن به قول شما در مرعا و منظر داشتن فرقی نیست این توش گفتن موضوعیت نداره این اگر شما یقین پیدا کنید ولد مولا داره غرق میشه و میتونید نجاتش بدید و نجات ندید و غرق بشه و حالا شما رو معذور نمیدانه ولی جمله‌ای به شما بگو نگفته باشه پس مهم علم به رضایت مولاست گفتارهاش برای راهی برای وصول حالا اگر شما بتوانید با قطع هم به همون برسید خب بازم لزوم تبعیت داره دیگه
همون در این دوم که نوشته کنسلی میگه که ادراکات عقل قطعی به طوری که با ادله نقلی قابل جمع نباشه و حایت ندرت برکت ها وجود نداره بنابراین این شاید میان به این شاید نباید همون کرد هر حضور اینها بر عقل قطعی دست صورتی که اونا اخبار این همین رو میگه اگر ما عقل قطعی
نمونه بیاد یه نمونه عقل قطعی شما یه اخباریین بگی که با نقل قطعی تا
روز نقل زنی آخه تو نقل زنی هم اثر میذاره یعنی اخباریون میگن که شما اگر این رواست رو اخذ بکنید مثل محمد بکنید به جای اینکه این ادله نقلی زنی رو کنار بذارید اخذ میکردید در حالی که ادله زنی رو شما
خب اگه اینه پس اخباری من نشون بدن روایات ناظر بین عقل قطعی با نقل زنیه اینو نشون بدن
اون شو یعنی ایراد اول شیخ نگفتم وارد نیست، ایراد دوم مثلا شما
نه الان کسی مثل شما بگه ما اینطور به جواب میدیم. خب شما اگر ثابت کردید که این روایات در مقام بیان عقل قطعی با نقل ظنی هست نه مطلق عقل و نقل، یعنی قید ظنی توش باشه، اشکالاتی وارد میشه. مطلقی چی نشون میدید؟ یعنی روایات دارن فرق بین عقل قطعی و نقل ظنی رو میدن، چون اون چیزی که در مورد روایات هست عقل ظنی، نقل قطعی. روایات چه خودیم چند تاشو دیروز همهشون بحث های عقل ظنی بود، قیاس بود، تو جزوه هاشی بود روایاتش دیگه، استحسان بود، تفسیر بواطن قرآن بود، موردشون عقل ظنی بود، هیچ کدوم راجع به عقل قطعی و نقل ظنی نبود.
درسته.
و اینا بر اساس عقل ظنی خود میبخشید داشتن عمل میکردن، آیه اومد روایات منم بشوندن چرا به عقل ظنیتون عمل میکنید، این بود دیگه، هیچ کدوم عقل قطعی نبود.
این شما ایراد اول قبول دارم، یعنی ایراد اول چی میگه؟ میگه این عقل اول ظنیه به قرینه یه چیزایی که تو روایت اومده، یعنی ایراد دوم به این تفسیری که شما کردید در واقع باز برگردون به ایراد اول، یکی ایراد مستقل نشد.
نه اگر کسی بیان شما رو بگه جوابشونه، مطالعه اخباری که بیان شما رو نگفتن، شما گفتی اگر اخباری بگوید که من نمیگم عقل قطعی با نقل قطعی، من میگم عقل قطعی با نقل ظنی، این که زیاده، درسته؟ و اگه کسی این رو بگوید جوابش نیست که بله عقل قطعی با نقل ظنی زیاده، مطالعه این رواد راجع به عقل قطعی با نقل ظنی سخن نمیگن، چون حداقل مورد خودشون عقل ظنیه. وقتی تختی رو برمیداریم رو وقتی اصل رو نگاه میکنیم این عقل ظنیه، پس این رواد راجع به عقل قطعی و نقل ظنی نیست، عقل قطعی و نقل ظنی نیست دیگه. بله اگه کسی مثل شما بگه جوابش اینه، مطالعه اونو نگفته، ولی اگه میگفتن جوابش اینه. خب بریم سراغ یه رواد مونده بود، روایت نفی ثواب بر صدقه. تا یادم نرفته فردا چون جلسه ایست و احتمال داره که ما نباشیم، احتمالش هم زیاده، چلا بعد از ظهر به جای حاشیه درس میگیم، درس فردا رو میگیم، در حقیقت چون فردا درس میگیم که درس اقل هم نیفته، بعد انشالله هفته آینده جلسه آخر حاشیه میگیم، جلسه آخر قبل از تفریح
بشه.
ساعت 3
دوستان پیشنهاد کردن البته که اگه بشه اون مثلا روز حاشیه، حالا غیر از این هفته‌ای که مشکل داریم، روز حاشیه بیفته مثلا چهارشنبه بعد از ظهر، یه خود ساعت چند بکشیم علاوه مثلا اونجوری که دورو برای ایناس برای ما میشه دورو مثلا
تو معذیت میشه،
چون خیلی مثلا دورو پر و ازان دیگه.
حالا امروز 3 خوبه،
مثلا
که همین فردا نمیشه که بزنیم ساعت دو رو بزنیم، فردا نمیشه چون فردا من ساعت دو نیم کلاس دارم، بگه شنبه بزنیم،
نه
اصلا
کلا چهارشنبه ها نمیرسید بعد از ظهر،
چهارشنبه دو نیم تا چهار حاشیه مرکز فقهیه نمیشه، چهار تا پنج هم کلاس مرسای شبه، همون سه خوب
بزنیم،
امروز ساعت 3 باشه، پس 3 بیاییم تا مثلا 3:05 نیم بگیم. خب اما ادامه پس مون رسیم به این، پس سه امروز، امروز ساعت 3 شد.
دو دیمون ساعت 3 بعد اون بچه های چیستی؟
اونا دوت هستن.
اونا دوت
هستن؟
بعد حاشیه نیست دیگه امروز.
نه امروز فقط درسه، چون فردا احتمالا نباشیم درسه. هر شبت که رسیم به رواد نفی ثواب بر صدقه.
روایت
فقط یک روایت بود که بحث زنی رو مطرح کرده،
موقعی
روایت که
اینو میان رو بخونیم چند دین روایت دیگاه کنیم همش هم به برای حق زنیه میشه،
هم نه موردش عقل زنی، فقط این یه باره تصریح کرده تو موقعی روایت، فقط یک روایته که موردش عقل زنی نیست، همش موردش عقل زنی نیست،
73
که بودید همشون عقل زنی، تختی رو نبذاری کنارا، نه اونطوری که مثلا تو وسط گفته این ندین الان لای صاحب نقول آرار رو بکن، اینجوری نه، اصل روایت نگاه کنیم، مثل اونایی که نمونه آوردم اونجا، اصلشو که نگاه میکنیم میبینی اینه مال عقل ظنیه، دقت کردیم. بعدم البته اگر همش هم البته یه سرشون سند نداره، حالا سند نداره رو بذاری کنار بقیه، البته حالا اگر هم همش هم نباشه اتفاق نمیفته، چون اینم چند شاهد جمع، یعنی شما دو دسته روایت متعارض دارین، یه دسته حجیت عقل میگن، یه دسته عدم حجیت عقل میگن، یه سری وسطه هستن که قید دارن میگن ما عقل عقول ناقصه و الآراء الباطله مثلا، یا از اینجور تعبیر تو روایت اینا میشن شاهد جمع، به قرینه رو روایات مذمتونه میان میرن رو عقول ناقصه، رو قیاس، استثناء و فلان اینا، روایات حجت میرن رو استدلالای عقلی مقابل اینا که عقول قطعیه. گرفتی؟ یا عقول غیر از قیاس استثناء.
چرا این شرط گیر نمیاد؟
اون میشه شاهد جمع. خب عرض شود که پس لازم نیست همشون قید داشته باشه، یه استه قید داشته باشه بقیه شاجه. یه روایت هست که اون جواب قبلو نمیشه مشکل و اون روایت نفی ثواب بر صدقه است. تو روایت نفی ثواب بر صدقه نمیشه بگی این مال قیاس و استحصال و ایناست، چون میگه اگه کسی تمام شب نماز بخونه، تمام روز روزه بگیره، تمام سال حج بره، خب ولی ولایت نداشته باشه که به حرف ولایت عمل نکرده باشه، این مقبول نیست. اینجوری میگه دیگه. خب این حج بره نماز بخونه روزه بگیره، این که قیاس نیست، این که استحسان نیست، این که مسائل مرسل و صدر برایه نیست. پس این روایت رو نمیشود گفت که مال عقول ناقصه یه بگی زن دیگه است. درسته شیخ خانم؟ پس باید به این روایت جواب دیگری داد. پس نقطه اول چرا شیخ انصاری بین این 70 تا روایت این یکی رو جدا میکنه؟ چون اون چه که دیگران به عنوان مورد داشتن، یا چون بعضی ها مورد داشتن بقیه شاهد جمع میشد، اون جمع رو نمیشه اینجا بود. اینجا نمیشه باید جمع کرد بگیم منظور عقول ناقصه زندگی هست. چرا نمیشه باید گفت؟ به خاطر اینکه مورد به خاطر اینکه این مورد روال زنی نیست، استحسان و قیاس و مصالح مرسله نیست، موردش نماز حج روزه. درست شد؟ لذا این روایت رو جدا میکنه. پس مطلب اول چرا این روایت رو از روایت دیگر جدا کرد؟ علتش اینه که اون جمعی که نسبت به سایر روایت گفتیم در اینجا قابل اجرا نیست. این شد. این تو حاشیه مرحوم تبریزی در اوثق هم اومده، تو جزوه حاشیه‌تون هست نگاه کن. اینه حل. حالا چه جوابی به این روایت بدیم؟ اول شیخ یه چیزی میگه، میگه آیا اخباری همونطور که ما نمیتونیم به ظاهر این حدیث ظاهر اولیش ملتزم بشیم، شما هم نمیتوانی به ظاهر اولی این حدیث ملتزم بشیم. چون ظاهر اولی این حدیث میگوید اگر اعمال با دلالت اهل بیت بود حجته، و الا ثوابی در کار نیست، عمل در نمیخواد، میذارش کنم، قبول نیست. خب اگر این باشه شما هم عقل فطری رو قبول دارید، عقل بدیهی رو قبول دارید. پس بعد این عقل فطری و بدیهی هم اگر انجام شد باز دوباره بگید باز دوباره به درد نمیخوره، در حالی که شما هم این رو ملتزم میشید. پس این روایت جوری است که مشترک ورود است بر هر دو طرف، نه ما میتوانیم به این ملتزم بشویم و نه شما و هیچ کسی دیگه هم نمیشه، چون ما همه اون موضوعات حجیت عقل میپذیریم که بالاخره یه عقلی فل جمله باید چی باشه؟ بگید حجت باشه. ظاهر این روایت رو اگر بگیریم باید بگیم فقط ولایت اهل بیت حجته، پس هر عقل رو باید بذاریم کنار، چه عقل قطعی که ما گفتیم، چه عقل فطری یا بدیهی که شما گفتیم. پس هیچ طرفی نمیتواند به ظاهر این روایت ملتزم شود. اینم مطلب دوم. روشن شدیم؟ پس یک، چرا اینو جدا کردیم از اوثق گفتیم. دو، حالا این ظاهر رو هیچ کس نمیتواند ملتزم شود که بیان کرد، چه ما چه شد. پس چه ما و چه شما باید حملی در این حدیث انجام بدیم؟ چه حملی کنیم؟ یک احتمال اینه، اون چه که رایج بوده است در میان عامه، کمان که در میان ما هم رایج است، البته اینه که مناطقی رو که بعضی از افراد هستن که اینا مثلا از میان عامه که ممکنه متمایل به شیعه بشن یا با شیعه درگیرن، عامه میان بهشون کمک میکنن که اینا جذب شیعه نشن یا تقویت بشن برای مقابله با شیعه. این از قدیم بوده، همین حالا هم هست. خیلی از سنی ها که کمک میکنن به این گروه تروریستی میگن اینا دارن با شیعه میجنگن، با صفویه میجنگن، به قول اون چیز گفته بود اینا با صفویه میجنگن، ما باید بهشون کمک کنیم. خب این صدقه توش بغض امیر المومنین خامنه، کمکش میکنی که با شیعه بجنگن، کمکش میکنی که با امیر المومنین بجنگن، و وقتی بغض خامیده باشه این صدقه مقبول نیست، این حج مقبول است. پس یه احتمال اینه که هم میشه بر تصدقات غیر مقبوله که رایج بوده که اصلا کمک میکردن به خاطر اینکه مقابله کنن با بگیم شیعه. اینه معلوم شد؟ اگر شما گفتید نه ما این جواب نمیپذیریم، چرا؟ چون این قدر متیقن خارجی است، قدر متیقن خارجی انصراف درست نمیکند، این قدر متیقن مقام تخاطب نیست و این ضربه به اطلاق حدیث نمیزنه. درست شد؟ اگر اینو نپذیرفتید گفتید این قدر متیقن خارجی است، ما جواب دوم بگیم تو این روایت چی گفت؟ گفت ما کان له علی الله ثواب، گفت حج باطله که، گفت فاسده که، گفت مقبول نیست، ثواب ندارد، ثواب ندارد. خب بله، چون عوامر عقلی عوامر ارشادی میشن ثواب ندارد. ثواب و عقاب قبلا هم گفتیم، بعدا هم مفصلا هم میگیم هر دو مال عوامر چیه؟ بگید نه، ثواب و عقاب مال عوامر مولویه، جایی که امر ارشادی باشه که ثواب و عقاب نداره. عقل قطعی درک میکنه که آقا مسواک بزن تا دندونت سالم بمونه، تو هم میرین مسواک میزنی، اثرش چیه؟ دندونت سالم میمونه، نزنی دندونت خراب میشه. این ثواب و عقاب نداره. ثواب و عقاب مگه باشه مال مرشدان الهیه، ولی امر ارشادی ثواب و عقاب داره، چون عوامر عقلی هم همه ارشادی هم ثواب ندارن. این روایت هم فقط گفته ثواب ندارن، دلیل بر رد حجیت بگیم هم نمیشه. یعنی ما میگیم عقل قطعی حجته، این روایت چون که حجت نیست، این میگه اگر کسی به اهل بیت عمل نکرد ثواب نداره، ما هم قبول داریم. تازه اونجا هم که به اهل بیت عمل میکنه همیشه ثواب نداره، باید امر مولوی باشد. خب شاید اینجا هم مولوی نباشد، ارشادی باشد. درست؟ بنابراین اینم جواب دوم. خلاصه این دوتا جواب رو میده. اگر اولی رو قبول بکنید به حدیث که ظهور رو به هم میزنه، خب هم میکنید بر ثواب غیر مقبول. اگر قبول نکنید این جواب دوم جواب خوبی است. که میگیم آقا این روایت که بیش از ما کان له علی الله ثواب که چیزی نگفتیم. خب اینه که ما هم قائلیم، چون امر ارشادی ثواب نداره که، فقط مولوی داره، امر مولوی هم از خود مولا صادر میشه. درسته؟ و اگر هم اینو نگفتید بالاخره باید یه جمع دیگری بگیم، چون ظاهر این روایت را هیچ شیعه ای نمیتواند بگید ملتزم شود، چه اصولی باشد چه اخباری. چون ظاهر این روایت این میشود که اونجوری شما معنا کردید، این میشود که عقل کلن حجت باشد، حالا که با توجه به روایت حجیت عقل هیچ کس این چیزی تو شیعیان چی نمید. اشکال نیست؟
استاد توی مراد اولی اینا کلن بحثش روی تصدق ذکر کرده بودن، در صورتی که قبلش هم بحث روزه و حج جمعینام
بود. احسن، در اونجا چی گفت؟
خودش گفته که قام لیله سام نهاره حج یا دهکم.
خب بعدش
بعد و تصدقه به جمعی مال
بعدش، نه حالا بعدش
فلم یعرف ولایت ولی الله فیکونو اعماله او به دلالتی و یوالیه ما کانه لبا علالات.
خب حجش ثواب داده بود. خب دادش نوشه.
نه توی بحث مراد اولی که شما فرمودی بودی که منظور اینا صدقه به اون مخالفین اهل بیت اینه.
آه بله بله، اون جواب اول فقط مال تصدقه.
یعنی برای اونها دیگه نمیشه؟
نه نیست، اون فقط مال تصدقه. ولی جواب دوم عمده، دیگه وقتی که دلالت ولی الله نباشه شما امر مولوی نداری، قطعا داری، همون مولوی نداری، خود ثواب هم نداری دیگه، این که بحث نمیشه، این دلیل نمیشه برای اینکه عقل حجت نیست. مثلا این روایت منافاتی با حرف ما بگیر نداره.
از خارج میدونیم که تصدقه
باشه، اگر به خاطر امر عقل باشه ثواب نداره، عقل ارشاد میکنه به یه چیز دیگری، اون مرشدان الهی ممکنه ثواب داشته باشه. مثلا عقل میگوید تو اگر صدقه بدهی به فقرا چه اتفاقی میفته؟ فقرا برای دعا میکنن مثلا، درست شد؟ اون دعای فقرا باعث میشه خدا به نظر رحمت بود. اگر فهمید چی داشت؟ نه اصلا کلن احکام عقل ارشادی هست، یعنی عقل یه مصلحتی رو میبینه بعد دیگه برای این که به این مصلحت برسی یا برای این که دوچار این مقصد نشی، حالا اون مصلحت بگو دعای فقرا باشه، بگو چه میدونم برکت مال باشه، هر چی دوست داری، برای این که به اون مصلحت برسی یا دوچار اون مقصد نشوی این کار انجام بده، این خاصیت امرش. و وقتی اینطوری شد دیگه خود این ثواب و عقاب نداره، اون مصلحت و مفسده اگه ثواب و عقابی هم برای اون دومی باشه اون میشه مرشد، ثواب و عقاب اون رو میبری و نداشته باشه نمیبری، خود این امر اول دیگه ثواب و عقاب داره.
یعنی
تو قبل اینجوری اگر باشه، نه اصلا امر ارشادی
همینه. نه اصلا توی کتاب میدونی من از قد وقتی شیخ انصاری میخواد فرمایش، یعنی سیان اخبارین رو دونه که من قد به کونه این محبوب و نرزیان اندالله،
یعنی میدونم اخبارین همینه دارم میگم، ما داریم جواب بدیم، میگیم اگر من با درک عقلی قطعی رسیدم صدقه محبوب خداست، رفتم صدقه انجام بدم، به صرف این من استحقاق ثواب پیدا نمی‌کنم، چون این هم میشه ارشاد. این میگوید مثلا فلان کار را بکن تا مورد عذاب خدا قرار نگیری. خب شما هم انجام دادی مورد عذاب خدا قرار نگرفتی، بیش از این نیست. در مسواک بزن تا دندونات سالم بمونه، مسواک زدی دندونات سالم بمونه، نزدی دندونات فاسد شد، اینجا ثواب ارقام نیست. مگر اون مرشدان الهی خودش یک ثواب جدایی داشته باشه، مثلا مولا جای دیگری گفته باشه که اگر کسی که همون که گفته محبوب مرا انجام بدهد من هم به او رحمت میدم، من طلبنی وجدنی، من وجدنی عرفنی، من عرفنی احبنی، من احبنی عشقنی، من عشقنی عشقتو، من عشقتو قتلتو، من قتلتو علیه دیتو، اون دیگه ثواب مال اون مرشدان الهیه. و الا اون مقداری که عقل درک میکنه توش نه ثواب نه عقابه، اونی که عقل درک میکنه توش اون مصلحت و مفاده ایست که به خاطر حکم کرده که شکم مرشدان الهیه.
ممکن اصلا عقل اون رو درک نکنه ها، عقل من یه چیز رو درک میکنه که صرف این عمل محبوب مولاست، حالا پشتش هر چیزی که هست
که در حد اون محبوبیت اتفاق میفته،
نه باشه در حد اون محبوبیت اتفاق میفته، آیا ولی فهم من نسبت به اون محبوب کرد که این عمل محبوب مولاست من رو مستحق ثواب یا عقاب نمیکنه یا محبوب
نمیکنه؟
فقط شما الهی نمیبینم
اصلا، میدونم ما همون محبوبیت مرشدت مشتی مرشدان الهی که همیشه برکت نیست عزیزم، مرشدان الهی یعنی اون چیزی که میگه این کار انجام میده تا بهش برسی که غیر از متعلقه، مثلا میگه صدقه بده، صدقه میشه مأمورون به، بعد صدقه بدم که چی بشه؟ که محبوب خدا بشی، محبوب خدا میشه مرشدان الهی، اینو میگم مرشدان الهی. آجام یکم اصولتر بحث امر مولوی رو شدی جا نیفتده، حالا البته برسیم به جاش مفصلتر توضیح میدیم، حالا تو جزء هاشم هست، حالا اجمالا مرشدان الهی یعنی شما مأمور به را انجام بدی یا منهی و عن را ترک کنی تا به شیء دومی برسی، به اون دومی میگن چی؟ مرشدان الهی. و به این جور امرها میگن ارشادی، چنین امرهایی ثواب و عقاب نداره، اثرش رسیدن به مرشدان الهی یا نرسیدن به مرشدان الهی، گرفتی چی شد؟ حالا ممکنه مرشدان الهی خود ثواب و عقاب داشته باشه که همون که مثلا محبوب داره، مثلا روایت داریم که میگه اونی که محبوب من رو انجام بده من بهش میبرمش، خب اونی که محبوب من رو انجام بده نمیذارم آتش جهنم استشمامش کنه، خب اون ثواب و عقاب مرشدان الهی به خاطر اون امر دوم، ولی اون امر اول که میگه اینو انجام بده تا به محبوب برسی این خودش ثواب و عقابی نداره.
ولی چطور شد؟ روایت داره به این بخشش اشاره میکنه، درسته؟
روایت هم دیگه ثواب نداره، این اصلا منافاتی با حرف ما نداره.
خب یعنی با این بیان تفاوتی بین این که ما قطع پیدا بکنیم به این که مثلا مفسده دارد هم یا این که مسواک زدن مصلحت دارد هیچ تفاوتی نمی کنه، با این که به قطع برسیم که شارع بگوید مسواک بزن،
نه شارع بگوید ممکنه ارشادی بگوید ممکنه مولوی بگوید، اگر ارشادی بگوید آره اونم ثواب داره، ولی اگر شاره که میگوید مولوی بگوید اون ثواب و عقاب داره.
همین، یعنی این قطعی که اینجاها داره بحث میکنه کنه قطع به مولویتی بودنه.
نمیشه قطع به مولویت که ما نمیتونی داشته باشیم. ما قطع پیدا میکنیم به یه حکم شرعی یا به موضوع حکم شرعی. ما که پیدا نمیکنیم مولویت ارشادی.
یعنی قطع به مطلع وقتی داره میگه قطع به مطلوبیت اندش شاره، نگفته که قطع به مصلحت داشتن فلان چیز.
نه خب مطلوبیت میشه مصلحتش که میشه مرشد و ولی بزنی میشه ارشادی.
یعنی وقتی که فرد داره انجام میده این کار رو، نه به خاطر اینکه مصلحت دنیوی ممکنه براش باشه.
مصلحت لازم نیست دنیوی باشه، ایزم مصلحت اینه که به خاطرش داره این کار انجام میده. عقل یک مصلحتی میفهمد ولو به قول شما محبوب خدا شده، یک مفسده ای را میفهمد ولو محفوظ شده. بعد دیگه برای اینکه به اون مصلحت برسی یا ز چهارم مقصد نشوی این کار را انجام بده یا ترک کن. مثلا این امر میشه امر ارشادی، اثر انجامش رسیدن به اون مصلحت و اثر ترکش نرسیدن به اون مصلحت. اینجا ثواب و عقاب نیست، مگر اینکه اون مصلحت و مقصد اون مرشد الهی خودش یه امر جداگانه از ناحیه مولا داشته باشه که هر کی به اون رسید من ثواب میدم. اونم ثواب مرشد الهیه نه ثواب این امره. کل عوامل ارشادی اینجوری هست. عقلی ها کلمه ارشادی میشن، شرعی ها اگه ارشادی باشن همینجور هم اونهاشون که ارشادی هست.
یعنی این نکته ای که من تو ذهنم بود این که آیا قطع به ثواب داشتن یک چیزی محاله؟ ما قطع پیدا کنیم یعنی که فلان کار رو اگر انجام
بدم. ما چون ثواب و عقاب دست ما نیست، خبرم نداریم، عقلم در جایی نظر میده که حکم قطعی باشه. اون چون احاطه نداره از اون بر منطقه به اون چیزایی که خبر داره نظر میده. مثلا میگه آقا فلان کارو بکنی من چه میدونم مثلا بدبخت میشی، بیچاره میشی، خوب میشه وضعی، بد میشه وضعی، اینا رو میفهمی. اما ثواب و عقاب اون وقت دستش نیست که میگه این کارو بکنی ثواب میده، مگه اینکه یک روایتی از خود شارع برسه که میگه این ثواب داره، یا روایتی از سوی خود شارع برسه که این عقاب داره. اوج ادراک عقل اینه که این کار را خدا دوست داره. این کار را خدا دوست بگو ندارد تا اینجاست. اما ثواب و عقاب واسه همینه که میگن عوامر عقلی همه ارشادیه. روشن شد دیگه؟ ولی من احساس میکنم بحث مولوی ارشادی تو اصول فقه حل نشده. یه مقدار اونجا
تازه رو فهمیدم اونجا میگن عوامر عقلی همه ارشادیه.
حالا ما الان میخوایم بگیم نمیدونم، شاید درست نباشه، شاید هم درست باشه، نمیدونم
کی میریتیم
این شادوستان؟ صفحه یه الان نیست
میگیم از آقای حسیه؟
نه هست تو جزوه حاشیه‌تون هم مفصلش هست، کتاب هم اشارهش هست. بله صفحه یه چنده این؟ جایی که بس قد سلوکی هاییه صفحه 112 یه جمله شیخ داره. والامر بالعمل فی هذا القسم ليس الا للارشاد. پیدا کردی؟ صد و دوازده. خب میگم ولش کن، میگم الان بعد اونجا از اون میپرسم بذارم حالا حل بشه. میگم ببین امر مولوی جزوه هاشیه رو که دارید که امر مولوی و امر بعد میگه مد خودمون رو امر مولوی و امر ارشادی سه فرق دارن، دو فرق دائمی دارن، یه فرق غالبی.
نمیشتیم
تو جزوه هاشیه هست داره. الان هاشیه شده یک فرقش اینه، امری که بر اساس مصلحت و مفسده در خود متعلق ایجاد میشه مولوی. مثلا مولا نگاه میکنه اقامه صلات خود اقامه صلات مصلحت داره، بعد امر میکنه به اقامه صلات، میگه اقیم الصلات، میشه مولوی. شرب خمر خود شرب خمر مفسده داره، نهی میکنه از شرب خمر، میگه لا تشرب الخمر، این میشه مولوی. پس اگر مصلحت و مفسده در خود متعلق امر رو نهی بود چیه؟ مولوی غالبا. اما اگر مصلحت و مقصد در خود متعلق امرنگ نیست، بلکه در شیء دیگری است که به اون شیء دیگره میگن مرشد الهی، امر میشه ارشاد. مثلا همین که شما میگفتی مسواک بزن که مثلا تا فلان همین که چی بود قطع صدقه بده، چون خدا صدقه فقیر رو دوست داره. این میشه ارشادی. مصدر تو خود قطع به صدقه نبود، مصدر توی محبوب عند الله شدن بود. اون محبوب عند الله شدن میشه مرشد الله. بعد حالا ممکنه اون مرشد الله خودش ثواب داشته باشه ها، اون حرف دیگری است. این امر اول ثواب داره ثابت میشه، این میشه ارشاد. مثلا عطی الله و عطی الرسول الان متعلق امر که اطاعت، اطاعت مأمورون به، متعلق خود اطاعت مصلحت نداره. میگه شما اطاعت بکن یعنی چیکار کنی؟ نماز بکن، روزه بگیر، حج انجام بده. اون نماز و روزه و حج که هدفه، نماز و روزه و حج میشه مرشد الهی. خود عطی الله به شما ثواب نمیده، اما اون نماز و روزه و حج چرا اونا ثواب دارن؟ اون سر جا خودش دقت کردی؟ اون امر مولوی داره، این اولی نه. پس بنابراین در امر ارشادی مصلحت و مقصده در کیه؟ مرشدان الهیه. در امر مولوی در خود. البته این یه استثناء داره، استثناءش اوامر امتحانیه است. در اوامر امتحانیه مصلحت و مقصده در خود اون مأمورون به و منهیان ان نیست، توی مرشدان الهی هم نیست. پس کجاست؟ تو خود امر. وقتی مولا امر کرد ابراهیم را به ذبح اسماعیل، ذبح اسماعیل متعلق امر بود دیگه، ذبح اسماعیل مصلحت نداشت. اینطور هم نبود که بعد از ذبح اسماعیل به یه چیز دیگری برسه که اون دیگری مصلحت داشته باشه که بشه مرشد الهی، بلکه خود همین امر به ذبح اسماعیل و اینکه ابراهیم خودش رو آماده میکرد برای انجام این کار، خود این آماده کردن مصلحت داشت و او را به خلیل الله رساند. و الا نه در عمل چیزی بود و نه قرار بود برای این عمل چیزی مترتب بشه که اون دومی مصلحت داشته باشه. گفتی چی شد؟ این بشکر اوامر امتحانی. رضا این که گفتم در اوامر مولوی غالبا مصلحت در متعلق است و در اوامر ارشادی در مرشد الهی یه استثنایی داره، یه سری اوامر هستن به نام اوامر امتحانیه، نه نه در متعلق هم و نهایت نه در مرشد الهی، در خود امره، در خود آماده کردن مکلف برای انجام این داره. این هست. و فرق دوم امر مولوی نه که مصلحت تو خودشه، لذا اطاعت و معصیت هم داره، ثواب و عقاب هم داره. انجام دادی اطاعت کردی الجنت للمطیعین، مخالفت کردی معصیت کردی العقاب للعاصی، درسته؟ اما امر ارشادی تو خودش چیزی نداره، هدف مرشد الهیه، بنابراین خودش ثواب و عقاب هم نداره. مرشد الهی ثواب و عقابی داشت، مال اونو نداشتم نداشت، درست شد؟ اینا دوتا. و فرق سوم امر ارشادی در حقیقت اخباره، ظاهرش امره، داره خبر میده تو رو به سمت اون مرشد الهی. وقتی میگی مسواک بزن تا دندونت سالم بمونه، ظاهرش امره، حقیقتش اخباره به راهیست برای سالم نگه داشتن دندان. ازا امر توی امر ارشادی امر سوریست، امر شکلیست، ولی امر مولوی حقیقتا امره، حقیقتا باعثیت عبودیت تعبد، حقیقتش اخبار نیست. به همین جد میفهمید که چرا میگن اصل در اوامر بر مولوی بودن، چون اصل یک امره که امر باشه، نه اینکه حقیقتا چی باشه، اخباری باشه که به شکل امر بیان شده باشه. اینم فرق سوم. خب متن رو بخونیم بعد متن حاشیه بخونیم. اینو اول اشکال این بود که آقا ثواب، روایت ثواب رو چی بگید؟ گفتید این روایت رو باید جدا کرد، چون جوابی که در روایت قبلی دادیم اینجا تکرار نمیشود، چون اونجا میشه بگید قیاس استحسانه. بابا اینه که نمیشه بگید قیاس استحسانه، حج صلاته، یکی دیگه قیاس استحسان و قول زندگی نیست. اینا چون اون جواب نمیاد جدا کرده در حاشیه اوسق اومده. اما نفی ثواب بر صدقه، این تیکه اول جواب فقط صدقه است، اما اون تیکه دوم رو همش پیاده میشه. نفی ثواب بر صدقه در حالی که اون عمل به دلالت ولی الله نباشد. نکته اول، این رو نه ما میتونیم بگیم نه شما اخباری مشترک الفروده. لو ابقی این حدیث علی ظاهرهی دل بر عدم اعتبار حتی به اون عقل فطری خالی از شواهب اوها، در حالی که معترف است کی؟ اخباری کلن به این که عقل فطری حجتی از حجج ملک علامه، بالاخره اونم که فطری نمیگم بدیهی رو میگم، بالاخره یه روایت حجیت هم داریم، من یه عقل بگیم حجته. اینا که به ظاهرش بخوایم بذاریم اونطوری که شما میگید، خب کل عقلا نفی میشه حتی فطری. پس بعد حمل کنیم، چه حملی کنیم؟ راه اول حمل کنیم این حدیث را بر اون صدقاتی که مقبول نیستن، مثل صدقه ای که بر مخالفین میدن به خاطر تدین مخالفین به اون دین فاسد، که مثلا میدن میگن اینا با شیعه میجنگن به خاطر اینکه جذب شیعه نشن، خب اینا ثواب نداره. کما اینکه این مطلب غالب است در صدقه دادن مخالف بر مخالف غلبه داره، که وقتی میرن یه مخالف یه سنی داره با شیعه درگیره، سنی ها میرن اون عرق مذهبیشون کمکشون کنه، دقت میکنید؟ کما اینکه در تصدق ما بر فقرهای شیعه هم همینجوره، ما هم به خاطر محبت اون فقرهای شیعه به امیرالمومنین و بغض فقرهای شیعه با بغض با اعدای امیرالمومنین کار میکنیم، میگیم خب اینا هم دارن با داعشی ها میجنگن، شیعه هم هستن، بریم کمکشون کنیم. این هم هست مطمئن ما قصد قربت هست توش، مال اونا نیست. این تقاضا میده، این یه جمع بودا، این هم فقط مال فقره چیه؟
تصدق
به بقیه کار. او حالا اگه تو تصدق حرف ما رو قبول نکنید، این قدر متیقن خارجیست، انصراف ساز نیست، انصراف باید قدر متیقن در مقام تخاطب باشه، این ظهور درست نمی. اگه قبول نکنید یا قبول کردید گفتید الان بقیهش رو چی بگم، حج چی بگم، صلات چی بگم، صوم چی کار کنم، میگه مراد توی این آیه چیه؟ این حدیث چی میگه؟ میگه هفت ثواب تصدق رو میگه، بیشتر که نمیگه، میگه ثواب نمیدید به خاطر عدم معرفت به ولی الله. مگه ما اینو منکری؟ مگه ما گفتیم با عقل قطعی ثواب میدن؟ ما هم میگیم ثواب نمیدن، درسته؟ ارشادی او غیر ظاهر، بالاخره این ظاهر رو نمیشود بپذیری، نه توی اخباری این، اما حالا این دوتا جمع هم نمیپسندی، جمع های دیگری باید این هست. جزو آشیر هم بیاریم، این مولوی ارشادی رو الان بخونیم، بعدا نمیخوانیم و دیگه بعدا فقط میپرسیم.
این جواب اول تصدق، یکی این که قرینه سیاه مخالف این میشه، چون که مسلمان
بیاریم آره دیگه، اگه قرینه سیاه داشت میشه ظهور، من گفتم قدر متیقن گیری اینجا داره انجام میشه، منطقه اگه بگیریم قدر متیقن خارجی است، ما این ظهور نیست به درست، اگه قرن سیاه بود که بحث قدر متیقن کشیده میشه.
و یه چیز دیگه هم این که کامل روایت از تاثیر میفته دیگه، یعنی تو همون صرف تصدقش بگیریم، مثلا کسی نمیگه که چنین تصدقی ثواب داره که حالا بعدش بخوان بیان بگن که
چرا آبی میگن دیگه،
خب اون که
میگن ثواب جهاد هم داره، شما هم سایت داعش رو نگاه کن،
خب از حیث این دنای ما که کاری به نظارت خودشون نداریم، ما هیچ وقت نمیگیم به این فردی که داره علیه شیعه تصدق میکنه بهش بگیم که شما کار خوبی میکنی، که بهش امام بیاد بگه نه به این کار خوبی نمیکنه.
خب این میشه موقع ارشاد، ارشاد به همون حکم عقل که اون کار خوبی نمیکنه.
خب این از این ورش مخالف یه
اصل دیگه
میشه،
مخالف آنگی که اصل مولویت بود.
صفحه
چند استاد؟ صفحه 64 درس 12 ما هو المراد من الامر الارشادی، بیارید
صفحه چند
استاد؟ 64 درس 12
مسئله
پیدا کردید؟ ما هو المراد، این یه بار میخونیم ما اونجا رسیم میپرسم ما الان بعد یاد بگیریم، ما هو المراد من الامر الارشادی. قال الشیخ مشکی، نه آقای مشکی امام جمعه فوت کرد، امام جمعه خون بود مال اونه، گفت امر عبارت اینه، امر تقسیم میشود به امر مولوی و امر ارشادی. فعل اول اینه که
مولوی،
ببینید شما رو بزنید، یک هو البعث و طلب الحقیقی، یک چون امر ارشادی بعث و طلبش سوریه، دو لمصلحت موجودت فی متعلقه، غالبا در مقابل ارشادی که لمصلحت موجودت در کی بود؟ مرشد و علل. و مرشد و علل غیر از متعلق هم بود، یه چیز دیگه میشه. غالبا چرا میگه؟ امتحانیه باری چند. سه فرقتون به حیث یه کمال عقل به ترتب استحقاق المصوبه علا موافقتهی والعقوبه علا مخالفتهی مضافن الى مصلحت فعل المفعول. یعنی در امر مولوی غیر از اینکه اون مصلحت و مفسده هست، ثواب و عقاب هم هست. دقت کنید شیخون اینا کی بود توی که از گفت ثواب و عقاب و مصلحت هست؟ یکی نه دوتا مصلحت و مفسده قبل از جله تو همه عوامر از چه مولوی چه ارشادی؟ ثواب و عقاب بعد از جله اثر اطاعت و عصیان فقط تو عوامر مولویه هست. روشنه؟ دلیلش اینه که ثواب دار مدار اطاعت، عقاب دار مدار استیامه. خب حالا اگر مولا امری کرد شما خبر نداشتید،
ثواب دار مدار
اطاعت
نه
اطاعت. مونقاد بحثی است که استحقاق ثواب داره یا تفضلن بهش ثواب میدن. مثل امامینا میگن تفضلن، اونی که تو روایت الجنت للمتقین و العقاب للعاصین آسیب داره. بله مال اطاعت و استیانه، امر ارشادی اطاعت و استیانه، چون اخبار در حقیقت میگه میخوای به اون برسی این کارو بکن، نگردی نمیرسی. اطاعت و استیان حقیقی اونجا نیست. مثل چی؟ قالب عوامری که واقع شدن در کتاب و سنت. وقتی مولا امر میکند به صلات یا به صیام و حاصل میشود از امتثال اون امر صلات و صیام، ترتب بر این امتثال دو چیز: یک، اصول غرض مولا از امرش کمون نیل عبد مساله موجود در صلات و صیام، دو، حکم عبد به استحقاق ثواب به خاطر جزا و ثواب به واسطه حصول استحقاق عقاب للجزا اگه انجام نده و استحقاق المصوبه به واسطه حصول اطاعت از عبد، چون الجنت للمتقین و العقاب
للعاصین.
اما حالا مقابلش که میشه امر ارشادی، وقت ثانی که چی باشه؟
ارشادی.
هول بعث و سوری الذی لیس به طلب و امر حقیقتا بل لیس به دقه الا اخبارا عن مصلحت الفعل. این در مقابل کدومه؟ آه که اون بعث و طلب حقیقی. دو، ارشادن الى فعل زی صلاح. اون چی بود؟ اونجا مصلحت آنسه تو خود متعلق امر بود، اینجا در یه جای دیگه است که به اون فعل زی صلاح میگن مرشدون الی که غیر از متعلق امره. دقت کردی چی داشو؟ فرق مرشد الی معمورومه معلومه؟ معمورومه متعلق امره، مرشد متعلق نیست، یه چیز دیگه است. دینم دو، سه، لا یترتب لدى العرف والعقلا بر موافقت امر ارشادی الا مصلحت عمل مرشد الی و بر مخالفت الا فوت اون مصلحت. اینم در مقابل فرق سوم که اونجا غیر از مصلحت ثواب و عقاب هم بود اینجا نیست. مثل اطیع الله و اطیع الرسول که دیگه الان مثال زد و دیگه معلوم
الان اطیع الله میشه امر ارشادی.
آره امر ارشادی و سله و سم و حج میشه امر مولوی.
بعد این تشخیص امر ارشادی و امر مولوی تو چیه؟
با هر کدوم از این سه تا انجام بشه.
آخه من اطیع الله حرف خداه، حرف عقل که نیست.
باشه مگه هرچه خداگاه میشه مولوی؟ اینا رو چی داشته میگفتی؟
هر این سه تا
بله الان مثلا میگه اطیع الله، بعد میگی میبین خود اطاعت مسئله داره، اون صلات و سم و زکات و حج که هدفه، پس متعلق امر کیه؟ اطاعت. مصلحت کجاست؟
تو
صلات و صوم و حج. خب این خاصیت کدوم امره؟ ارشادی. مولوی مصلحت خاصه تو خود مأمورم به، نه تو یه چیز دیگه. لذا حالا ادامهش میگه، میگه اطیع الله اطیع الرسول بحثی است که به اطاعت اوامر صادر از خدا در صلات و زکات و حج و اینا اتفاق میفته.
خب استاد اینجا میگیم اطیع الله عبودیت.
عبودیت امرش ارشادی مولوی نیست که.
خاطر
واسه عبودیت داره. امر ارشادی مولوی نیست.
تو اوامر ارشادی ثواب و عقاب نیستش.
خب بس میگه عطی الله و عطی رسول رو ایمان نمیگه
چرا؟ لذا عطی الله ثواب نداره، ثواب سله رو بهت میدن، ثواب صوم رو بهت میدن، ثواب حجه رو بهت میدن. آره مال مرشد الهی شما رو بودن اونه همینطور. خود اطاعت رسول نیست، این که نماز میخونی، حج انجام میدی، روزه میگیری. حالا شما همین قسمتی رو که خوندیم همون ادامه شد تو مباحثتون با اون قسمت متن کتاب که درس دادیم، دوتاشو مباحثه بکنید، اونم این متن کتاب خب که مباحثه میکنید، متنش هم قشنگ بخونید مباحثه کنید، که حالا امروز کمتر درس خوندیم، بعد اونجا که رسیدیم بیشتر درس بخونیم.
چند
سه دیگه امروز ساعت سه
سه
میاد من که قبلش میام منتهی به بعد دقت کنم این رافله تو نکنید. چهار
کار داریم
امروز،
کار
نه
امروز
ساعت
چهار.